اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر زکات در دین بود. در بحث زکات در دین روایت های متعددی وجود داره. من اینها رو هفت طایفه کردم، البته خیلی هاش تفاوت جدی با هم ندارن، ولی به هر حال هفت و مضمون در روایات ما داریم. یه سری روایت هایی که زکات رو میگه بر مغرض زکات نیست و بر مستغرض هست، یا در دین زکات نیست، که ظاهرا مراد همین است که بر مغرض زکات نیست. خب این روایت ها رو ما قبلا روایت ها همه رو خوندیم، حالا من فقط دارم لیست روایت ها رو فهرستش رو ذکر میکنم. 13005، 13006، 13016، 13018، 13019، 13021، 13022، 13023، 13025، 13028 و یه روایت هایی بود که خود همین باب بود، به اشارات باب هم شاید روایت دیگه هم باشه. خب این روایت مسلم هست، ما همچه روایت داریم و قطعی و صدور قطعی. دسته دوم روایت هایی که به طور کلی زکات رو بر مقرض واجب دونسته. یکی روایت ابوالصباح کنانی 13-10، 13-29 هم صحیح علی بن جعفر. اینا رو نخوندم قبلا، دوباره میام میخونم، ولی حالا بذارید کلا یه بار لیست کل طایفه ها رو عرض بکنم، بعد برگردم به طایفه دوم. طایفه سوم هم روایت هایی هست که عرض کنم خدمت شما، تفصیل قائل شده بین قدرت بر اخذ و عدم قدرت بر اخذ. 13012 صحیحه عمر بن یزید، 13014 موثقه مؤثر بن عبدالعظیم، که این دو تا روایت هر دوش از جهت سندی قابل اعتماد هستند. البته موثقه بر مبنای موثقه بودن و صحیحه خب دیگه اون بحثی نیست. عرض کردم عمر بن یزید بحثش کردیم که بیان صابریه، صابریه حالا اشکالی از جهت سند درش نیست. البته علاوه بر اینها یه روایت دیگه هم روایت 12986 هست، در مورد مال غائب. میگه مال غائب اگر قدرت برای اخذش باشه این زکات داره، اگر قدرت برای اخذش نباشه زکات نداره. بنابراین که اون رو بگیم مال غائب اهم از دین و عین هست، اونم میتونیم جزء این طایفه قرار بدیم. اگر نه گفتیم اون مربوط به عینه، دیگه از بحث ما اصلا خارج. سلام علیکم. خب این هم طایفه سوم. طایفه چهارم روایاتی که گفته که تا وقتی که به دستش نرسیده زکات نیست، وقتی به دستش رسید یک سال باید زکات بده. 13008، 13009، 13011، 12986. طایفه پنجم روایتی که گفته همه گذشته رو باید زکات رو بده، تا وقتی که به دستش رسیده نرسیده زکات نداره، ولی بعد که به دستش میرسه نسبت به گذشته باید زکات بده. 13007 و 13015 اینم یه طایفه دیگه هم هست که میگه که مقرض میتونه زکاتشو بده، واجب نیست برش، ولی اگه زکاتشو داد دیگه بقی گردن مستقرض نیست. حالا یکیش که تصریح داره، یکیش هم ازش اینجور استفاده میشه که اگه اون زکات داد دیگه زکات ساقط شده دیگه. 13020 و 13027 طایفه ششم. طایفه هفتم هم میگه که در اگه تجارت با مال بشه زکات داره. 13011 و 13026 13026 که روایت میگه زکات واجب هست اذا کان فیه فضلون، یه همچی فیه فضلون که شاید معناش اینه که ظاهرن باش تجارت بکنه و سودی ازش کسب کنه زکات داره. خب اینها طایفه های روایت های مورد بحث هست. ما عرض کردیم با توجه به فتوای عامه که اختلافات مختلفی در این بحث دارند و این مضمون های روایت هر کدوم مطابقه با یک گروه از اون عامه هست و امثال اینها، اینجا حمله به استحباب یا حمله به تفصیلاتی که اینجا گفته شده اینا درست نیست. اینو بحثشو قبلا گذشتیم، اینا لابد تعارض دارن. خب حالا که تعارض دارن چه باید بکنیم؟ این رو باید صحبت کنیم. خب دو تا روایت، اون روایت های دسته دوم و سوم که اینا معارض هستن با روایت هایی که به طور کلی نفی زکات میکنند. آیه دسته هشتمی هم هست، من اینجا یادداشت نکردم. به جعفر بود کدوم باره گفته بود که علا قوم میاسیر، این باب نبود که یادش نکردم، ولی روایت علا قوم میاسیر آها 13-19 زکات الدین لیس زکات الدین علی المقرض ولو قدر على الاخذ. این 13 این باید دفعه هشتم. خب عرض کنم خدمت شما، ما عرض کردیم که روایت های دفعه اول که زکات رو از دین نفی میکنه این روایت ها قطعی و سند صدوره خیلی زیاده. حالا اون روایت علی بن جعفر هم که تصریح میکنه که حتی در صورت قدرت بر اخذ هم زکات نیست بر مغرف، اون هم عرض کنم خدمت شما در کنار این روایت ها، این روایت ها قطعی و صدوره. اون روایت های طایفه دوم و طایفه سوم هیچکدومشون قطعی و صدور نیستن. به نظر ما اولین مرجح ترجیح قطعی و صدور بر ظنی و صدوره. البته این مطلب تو کلمات بعضی از آیون هم بهش اشاره شده، ولی که چرا ما باید روایت اینجور روایت رو کنار بگذاریم توضیح داده نشده. و آقای میلانی تو محاضراتشون در مورد بعضی از این روایت ها به عبد سبای کنانی از حیف لا یقاب مخبر الواحد للمتواتر فلانصاف صبوت حاضر سیعه رو چیه محاضرات فلسه آقای میلانی جلی یک دفعه افتاد بر توضیح ندادن که چرا خبر واحد مقاومت با خبر متعارض نمی کنه. آقای روحانی هم در المرتقى الى الفقه الارغا به صورت لوقی مطرح کردن و در اون صحیح کنانی دارن. ایشون میگن اما صحیح طور کنانی، حالا اونو میخونیم بعد صحیح شد، بعد توضیحات در موردش میگن که اینا نمیشه این به افتر روایت رو جمع عرفی کرد. صحیح معارضتون طایفت الاولا المصرحه به انتفاع زکات فدین و مختزل جمع عرفی ما هم لحال استحباب. بعد میگن ولو قیل انها به ظاهرها تعارض طایفت الاولا به نحو لا تقبل الجمع العرفی فلابد من تنحالا بودن. حالا میگیم یا نمیگیم این را زده لوقی تعبیر کرده، لأن طایفت الاولا قطعیت صدور به اعتبار استفادتها کما لا یخفا مرتقال الفقه الارقا جلد یک رفعه سدن از بر. مرحوم آقای خویی هم مبناشون این هست، ولی مبنی مرحوم آقای خویی به روایات هایی که به اصطلاح ما خالف از سنه اونها رو به اصطلاح رد بکنه و دوما تمسک میکنن، ما اونها رو تام نمیدیم دلالتش، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. ولی اصلا شرط اصل حجیت خبر واحد رو آقای خویی عدم تعارض با روایات قطعی و صدور میدونه شرط اصل حجیت. ما نه شرط اصل حجیت رو نمیدونیم، ولی در مقام تعارض اولین مرجع متخیل ما همین ترجیح قطعی و صدور بر ظنی و صدوره. ما همین مثلا که آقایون میگن موافقیم، ولی به یه بیانی که متفاوت هست به بیانی
در آخره دسته اول رو
نه مال مغرس، مجموعا مال مغرس. حالا دیگه حالا بعدش که تصریح داره که حالا اینا رو که من هم مواردی که مال میگه بر مغرس زکات نیست بر مستقرزه و اون روایت هایی که زکات در دین نیست با توجه به اونها روایت تقریبا واضحه که مراد از زکات در دین مراد از مغرز هست. اونی که مراد کلام و اینها هست همین هست که سنی ها زکات رو بر مستقرز واجب نمیدونستن، بر مغرز واجب میدونستن، نازل به همون بحثایی هست در اونجا. حالا اجماله اما حالا اون روایت ابو صبای کنانی و صحیح علی بن جعفر یه سری بحث های فقه الحدیثی مفصلی داره. حالا من امروز این مقدرش رو شروع میکنم، بقیهش رو بعدم. صحیحه ابو صباح الکنانی که 13010 روایت این هست، عدتون من اصحابنا ان روایت کافیه ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید. احمد ابن محمد در کافی مردد بین احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد برقیه، ولی در جایی که حسین ابن سعید روایت میکنه در کافی مراد احمد محمد ابن عیسی. البته احمد محمد ابن خالد هم از حسین سعید روایت کرده، ولی در کافی هیچ جا احمد محمد ابن خالد از حسین سعید روایت نداره الا محرفم. حالا خیلی مهم نیستیم بحث، چون به هر حال هر دوشون سقه هستن. هر این حسین ابن سعید ان علی ابن نعمان ان ابی صباح کنانی روایت بدون تردید صحیحه. انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل ینفی او یعین او یعین ینفی یعنی نفیه میفروشه. یعین چیه؟ یعین رو یه باب مفصلی در کتاب التجاره هست، باب الینه، بحث و روایت زیادی اون باب داره. من به اون روایت ها کار ندارم، من به لغت میخوام با تجربه لغت عبارت رو معنا کنم و تقریبا خیلی واضح هست با توجه به لغت معنای این روایت. حالا اون روایت های مفصل باب اینه و اونا چی هست و اینا، اونا خیلی بحث های پیچیده و مفصلی داره که دیگه وارد اون بحث های باب اینه نمیشه. این در تهذیب ازهری، در تهذیب اللغه جلد 3 صفحه 131 عینه رو معنا میکنه از باب تفعیل. عینه تاجر دو تا معنا برای عینه تاجر میکنه، این دو تا معنا نزدیک هم هستن در نتیجه، ولی خب از جهت حکم فقهیش یه مقداری با هم فرق دارن. البته در مصباح المنیر هم هر دوی این معانی رو داره، ولی من اول عبارت ازهری رو که قدیمی تر هست میخونم. یه کمی عبارت مصباح المنیر بعض قیودات رو ذکر نکرده، یه مقداری بحث رو سخت کرده. اون اصل تعیین اینه، تعیین در واقع یک جور فروشی هست که از یل رباس، برای اینکه مشکل ربا پیش نیاد یک مدل خاصی از فروش صورت میدادن. اون این بوده که طرف میومده قرض میخواسته، مثلا 9 میلیون قرض میخواسته، این یه جنس بهش میفروخته 10 میلیون یک ساله، همون جنس رو که 10 میلیون به یک ساله میفروخته نقدی 9 میلیون ازش میخریده، میخریده 9 میلیون رو بهش میداده، خب جنس هم برمیگشه سر جای اولش، ولی 10 میلیون یک ساله در واقع از طرف به تیز میشده. عرض کنم خدمت شما اون طرف باید یک سال دیگه پرداخت میکرده. خب این رو بهش میگفتن تعیین عینه، این یه جور بوده. یه جور دیگه این بوده که معامله با این نمیکرده، معامله با کس دیگه میکرده. از یه به اصطلاح سزلی می شده، از یه جنس رو از یکی می خریده به این می فروخته، بعد دوباره اونم به اون اولی می فروخته. این مدل سزلی. حالا می خونم عبارتش رو. یه تعیین دو طرف داره، یه تعیین سه طرف داره، هر دوش در واقع برای این که عرض کنم خدمت شما قرض به طرف بدن. البته خیلی وقتا یه چیزی ابن ادریس داره تو بعض روایات اون باب عینه هم هست که عینه جایی هست که طرف بدهکار بوده، برای اینکه بتونه بدهیش رو بپردازه این کارا رو انجام میده، میده امثال اینا. خب گاهی اوقات اینکه حالا به چه انگیزه ای اون مثلا 9 میلیونی که عرض کردم از طرف مطالبه میکنه، چه نیازی داره به این 9 میلیون، یکی از انگیزه هاش اینه که قرض داره، مجبور این قرضش رو ادا کنه، این 9 میلیون رو میگیره که این 9 میلیون رو بده یک سال دیگه 10 میلیون بدهکار بشه امثال اینها. به نظر مثل تعیین اختصاص نداشته باشه به این صورت خاص. البته بعضی روایت های باب تعیین هم این مورد خاص داره، ولی این یکی از انگیزه های مهم تعیین همین بوده. برای این قرض میگرفتن چون باید بدهکار بودن قرضشون رو بدن و پول نقد نقد میخواستن، پول چون پول نقد میخواستن، این مثلا 9 میلیون میگرفته که قرضش رو بده، ولی در قبالش بدهکار میشده 10 میلیونی. این به اصطلاح تعیینی که تو خیلی از روایات ما هست به این شکله، ولی اصل تعیین اختصاص به این نداره. اصلش اینه که در واقع برای فرار از اصطلاح اون قرض ربوی به این شکل انجام داده. حالا حلال حفرام نیست موضوع بحثه، یعنی آمه و بعضی هم تفصیل بین این دو صورت قائل شدن دو اینه، حالا وارد اون بحثش نمیخوام بشن. آها حالا میخونم براتون تا بفهمید ربطش چیه. خب چی؟
هم مجرد دارم هم
مزید. نه نه مزیده یو اینو اما حالا که گفتید بذار اول عبارتون اسفالمونی رو بخونم چون اون اسفال شما هم جواب داده، بعد عبارت تحضیب اللغه رو بخونم. تو اسفال مدیر ماده عینه داره، عینه تاجرو تعیینن و الاسمو الینه بالکه سره و فسرها الفقها ها به ان یبیع الرجل متاعه الى اجله ثم یشتریه فی المجلس به ثمن حال. حالا توضیح نداده که اون به اجل که میفروشه بیشتر میفروشه، این حال رو کمتر میخره که لیسلم به این ربا، بلکه از ربایی که در این چیز هست. و قیل لهذا البیع عینه لان مشتری صلى الى اجله یاخذ بدلها عینا، پول نقد میخواد. ای نقدن حاضرا، اگه نمیگه یعنی پول نقد به من بده ولی اینکه من در مقابلش خلاصه طالب عینه به مشتری میگفتن. مشتری کسی بوده که پول نقد میخواسته، طالب العینه در واقع اون نقد خواه اون هست که تو روایت هم به عنوان طالب العینه هم تو بعضی حالا تو عبارت تهذیب اللغه میخونم براتون. عبارت این عبارت مثبال منیره. بعد توضیح میده در ادامه مثبال منیر هم هست که فقها اختلاف دارن حلال حرامه یا نه. بعضیا میگه اگر شخص سالس پاش وسط بیاد اتفاقی که نه حلاله، این سزلی باشه اون حلال میدونه. و اگه توضیح نداده بحث سزلی و امثال این ها و این عبارتش خیلی مندمجه، عبارت تهذیب اللغه در توضیح هر دو قسمه چیز عینه خیلی واضح داره. عبارت تهذیب اللغه این هست، یقال عین التاجر، بعد نحوه چیزش رو معنا میکنه، نه که عین رو چیزایی دیگه ادامه داره، میگه و ذالکه اذا باع من رجل سلعتن. اذا با همین رجل سلعتن به ثمن معلوم الى عجل مسمى ثم مشتراها منه به اقل به اقل من الثمن الذي باعها به، این توضیح اقل و قد کره الینه اکثر الفقها، کراهت در اصطلاح اینا خیلی وقتان حرمته. و رویت نهی فیها ان عایشه، تو رسال العرب ابن عباس هم بود، من الان یادم رفته که این ابن عباس تو تهذیب اللغه، من یادش نکردم از تهذیب اللغه، ولی تو رسال العرب که ابن از حری نعوه میکنه ان عایشه و ابن عباس بود، نمیدونم من از قلبم افتاده یا تو تهذیب اللغه نبود. حالا این یه مدل. مدل دیگه میگه فعنشترت تاجر به حضرت طالب الینه سلعتن من آخر سلعتن من آخر به ثمن معلوم و قبضه ها، گاهی اوقات طرف میان از این آقا به اصطلاح اینه میخواد، این جنس رو از شخص سالس میخره بعد قبضش میکنه ثم باعها من طالب الینه به ثمن اکثر من مشتراه و الى عجل مسمى ثم باع المشتری من البائع الاول. سدلی میشه اون حالته که این سدلی کیکی کردن به خاطر اینکه بعضی اون صورت اول اشکال کردن، این به سر سدلی کردن که حل بشه به نقد چی؟ آره و ابن عباس هم داره، پس من از قلمم افتاده، نه تو ذهنم هست تو چیز و ابن عباس داشت تو لسان العرب. این آدرس رو اول بدم، تهذیب اللغه جلد 3 صفحه 131، لسان العرب جلد 13 صفحه 306، تاج العروض 18 صفحه 408. لسان العرب و تاج العروض از تهذیب اللغه نقل کردن، وسطش هم یه روایتی هم اضافه کردن. فنشتر تاجر به حضرت طالب الینه سلعتن من آخره به ثمن معلوم و قبضها ثم باعها من طالب العینه به ثمن اکثر من مشتراه الى عجل مسمى ثم باع المشتري من البائع الاول بالنقد باقل الثمن الذي اشتراه به، فهذه ايضا عینه و یه احول من الاولا، اون آسان تر از اولا هست. اینا خب حالا بحثاشو بعد کرده در مورد نظر فقها در مورد این. نقدی یه نفیه و این میگم سه طرفه کرده، برای اینکه اون دو طرفش رو با آیش کار میکردن یه طرف سه و هم برای
شما
در اونی که مهم هست اون نفیه باید بیشتر باشه، اون نقداش خیلی مهم نیست، از هر دو ممکن اون نقداش مساوی باشن، اونش خیلی مهم نیست. مهم این هست که اون عرض کنم خدمت شما اون نقدی که اینجا هست نقد کمتر از اون نسیه هست، چون میخواد اون مقدار نسیهی که عجله داره اون بیشتر باشه. خب علاوه تقدیری تاجری که معین هست، این تاجر قرض داره میده، روح قضیه قرض دادنه دیگه، مالش دین تبدیل به دین، مقرض میشه تبدیل میشه به دین. این روایت همینه، میگه فر رجل یونفی، نفیه میده، خب نفیه که طرف داد جنس رو تحویل داده، در مقابل هنوز پول تحویل نگرفته، مالی که الان داره قرض مقرض میشه به یه معنا، او یعین هم که شد اونم در واقع بشبیه مغربه، فلا یزال و ماله و دینن. خب حالا این شخصی که شبه مغربه کیفه یسنو فی زکاته، قال یو زکیه، باید زکات شد بده در مغرب، لازم زکات بده، ولا یو زکی ما علیه من الدین. اون این یه ادامه ای هست، انما زکات علی صاحب المال، لا زکی ما علیه من الدین، انما زکات علی صاحب المال، اشاره به یه مسئله دیگه است که در کنار این مسئله مطرح میشه. من هر دوشو از کتابای عامه خوندم قبلا. یه مسئله این هست که مقرض آیا زکات به گردنش هست یا به گردنش نیست. یه بحث دیگه در مورد مستقرضه، کسی که یه مالی داره در قبال این مالم بدهکارم هست، هم مال داره هم بدهکاری هم داره، آیا این زکات به گردنش میاد یا به زکات به گردنش نمیاد؟ این عامه معمولا میگن بر مقرض زکات هست، کسی که در مقابل این مالی که داره بدهکار هست من او زکات نیست. در هر دو جهتش، جهتی هست که از جهت شیعه اینجور نیست، عقیده چیزها بر مستقرض واجب زکات، ولو به اصطلاح یک زکات مستقرض که همیشه یه ذمه‌اش مشغوله به چیزم هست دیگه، اون مالی که اینجا موجود هست در قبالش ذمه‌اش هم مشغول باشه بر مستقرض زکات واجبه و بر مقرض واجب نیست. این در واقع روایت دقیقاً انما زکات علی صاحب المال، صاحب المال رو مقرض قرار داده. توجه بکنیم این روایتی بود که من قبلا تو بحث چیز به نظرم روایت خوندم اونجا و بحث یعینه رو هم اونجا شاید اشاره نمیدونم کردم یا نکردم، مراد از صاحب المال کبرای کلی قضیه درسته، نم از زکات علی صاحب المال، ولی تطبیقش بر مغرب غلطه. یعنی بحثی که دوره باید زراره مفصل بین زراره و امام بحث انجام میشه که امام علیه السلام میگن که صاحب المال مستغرض نه مغرض، سنی ها مغرض رو صاحب المال تلقی میکنن، امام علیه السلام میگه نه، اون کسی که صاحب مال هست، مال یعنی صاحب العین در واقع، مغرض هم صاحب مال هست ولی در ذمه، مراد از مال عین هست و اونی که صاحب عین هست اون مستغرض نه مغرض. خب این روایت تقریبا دلالتش بر این که زکات بر مغرض هست نه بر مستغرض خیلی واضحه، ولی صاحب چیز اومده اینا رو مثلا صاحب وسائل صاحب وسائل اینجا روایت رو خواسته تطبیق بده با روایت های دیگه، جورش کنه. تو وسائل جلد 9 صفحه 803 صفحه احتمالا 103 103 روایت 103 خط تیل است، صفحه 103 رقم 11333 در ذیل این یزکیه اینجور نوشته، میگه یزکی مالهو به شرایط زکات از سابقه من الملک و تمکن من التصرف للذی فی ذمت الناس لما مزاید. اصلا سوال سر همینی که این اون چیزی که در ذمه ناس هست چیکار کنه. و قولو لا یزکی ما علیه من الدین مخصوصا به مال لیس به موجود انسیده، میگه که ما علیه من اون اونم یه جور دیگه معنا کرده، میگه اگر مستقربی هست که قصد کرده ولی این مالی که قصد کردم دستش نیست، ذمهش مشغوله، این مالم الان دستش نیست، امثال اینا. وقت انما زکات صاحب المال، نه چه ربطی به اینا داره خدا میدونه، دیلش این هم لا یزکی ما علیه من الدین انما زکات صاحب المال. بله. و قوله لا یزکی ما علیه من الدین مخصوص به ما لیس موجودا فی یده و قد تقدم التصریح به یتیم مثله و لولا ذلک لزم التناقض. بله همینجوره، لباته معارضن و قابل جمع هم نیستن. و قولو انما الزکات علی صاحب المال لا ینافی ذلک بل یؤیده لان ما فی یده یده من الغرض فهو صاحبه و له ربحه و علیه و دیته و زکاته و ملکه کما مر و تصریبه. بله قول صحیح همین هست که صاحب مال به اصطلاح مستغرضه نه مغرضه. این روایت در این مقام هست که میگه مغرض صاحب ماله، روایت تقریبا دلالتش خیلی روشنه، این حمله درستی نیست، اون روایت باید کنار گذاشته بشه. میگم معارض هست با روایت های دیگه، روایت های مسلم و صدور و روایت باید کنار گذاشته بشه، ولو به جهت تقیه دیگه کنار گذاشتن یه جهتش بحث تقیه است دیگه، جهت تقیه یعنی در مرحله اول کنار گذاشته میشه، حالا چرا صادر شده و چه صدورش میتواند تقیه باشه دیگه. بله ما که میخوایم بگیم کنار گذاشته بشه، مرادمون این نیست که میخوایم بگیم صادر نشده، میگیم حجت نیست، حالا حجت نیست یا به جهت این که صادر نشده یا اگر صادر هم شده تقیهی صادر شده، علی تقدیر حجت نیست، حجت بالفعل نیست. خب این روایت یک نسخه بدل مهم می داره که این نسخه بدل مسیر بحث رو در یه سری از کتاب ها اصلا جدا کرده. این یونسی او یعین تو بعضی از نسخ یعیر یا یعیر شده و این یعیر معناش اصلا جدا تغییر داده بود. اینها مرحوم حالا دوستان که کلاس راه نما هستن فردا چیز آقای به اصطلاح مرحوم آقای خونساری جامع المدارک رو اون رو ملاحظه بفرمایند، اون روی همین نسخه یعیر پیش رفته و بحثای چیزی که ما دیگه بحثایشون رو دنبال نمی کنیم چون اصلا اصل مبنای ناتمامیه، مدل بحث یه مسیر دیگه رو طی کرده. در وافی مرحوم فیض در وافی جلد 10 صفحه 118 9268 ایشون یونسه او رو عرض کنم خدمت شما معنا اینجور کرده، اولا یویر داره بعد نوشه بیانو یونسه او یؤخر ماله علی غیره، انسه اصل معناش معنی تأخیره، یونسئول اینجور معنا میکنه که مالش رو یا اخر ماله او علا غیره. بعد میگه و یم بقی حمل هاد الخبر ایزن علا ما اذا کان تأخیر القبض من قبله کما هو ظاهر و یونسئ و یعیر. یونسئول میگه که اصلا چیز دقیقا خودش این مال رو تأخیر انداخته نگرفته. و اما قوله ولا یزکی ما علیه من الدین یعنی من کان المال عنده لا صاحب المال. دیگه مراد لا یزکی ما علیه من الدین یعنی کسی که مال در نزد اون باشه، یعنی مثلا مستغرس، لا صاحب المال، صاحب المال مثلا مغرس. لا یزکی معلی، نمیدونم چجوری عبارت رو معنا کرده، لا یزکی معلی من الدین من کان المال عنده. بله چجوری نمیدونم، بالاخره عبارت ایشون این شکلیه. و این تفسیری که ایشون کرده دقیقاً عکس این تفسیر در کتاب آقای روحانی وارد شده، در کتاب المرتقى دقیقاً برعکسشه، از اون یعینا داره. خب یون سو رو معنی نسیه دادن معنا کرده، میگه اما صحیحت الکنانی فهیه به حسب موردها و هو النصیحه واردتون فی الدین الذی لا سلطنته لصاحبها لصیفاها. میگه چون نسیه داده، خب هنوز وقتش که نرسیده، در دینی که هنوز وقتش نرسیده موردشه، دینی که هنوز وقتش نرسیده خب سلطنت برای سکیفا نداره دیگه. فلا یمکن تخصیص او به دین الذی یکون و تأخیره او من قبل صاحبه. مرتقا الی الفقه الارقا جلد 1 صفحه 195. ولی خب اون یعیرو که مرحوم فیض کاشانی در این وافی داره در بعض جای دیگه هم وارد شده، من جمله در هدایت الامه شیخ مرحوم شیخ خود جلد 4 صفحه 31، متن وسائل جلد وسائل دو جا این روایت آورده. یه جا یوئی رو متن قرار داده بر اساس یوئی رو معنا کرده، یه جا یعینه رو متن قرار داده بر اساس یعینه معنا کرده. در هر دو جا به نسخه دیگه هم داشی اشاره کرده، ولی معنایی که تو متن داره بر اساس اون نسخه ای است که متن قرار داده، این شکلیه. در وسائل جلد 9 صفحه 98 11620 با لفظ یوهی رو داره، در ذیل حدیث هم اینجور داره، اقول هازا محمولون علا ان تأخیره من جهت صاحبه لا من غریمه. تأخیره من جهت، این هم باید همون شبیه همون عبارت وافی باید معنا کرده باشه، لما سبق فتستحب و زکات لما مذاویتی. البته بعد اونجایی هم که تأخیرش من جهد صاحبهی هست اونم زکاتش هم مستحب میدانه نه واجب، چون با مثلا به قرینه روایت علی بن جعفر اینا که در جایی که تأخیرش هم جهد صاحب هست این زکات واجب نیست، مجموعا این رو حمله بعد استحباب کرده. این هم این عبارت. یه نکته ای اینجا من عرض بکنم، یادم رفت اینو قبل از این بگم، این روایت دو تا قطعه داره. یک قطعه این هست که میگه مقرض باید زکات بپردازه، یه بحث دیگه این هست میگه مستقرض لازم نیست زکات بپردازه، مستقرضی که دین به عهدش هست. خب در مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 16 صفحه 400 هر دو رو اینجوری تفسیر میکرده، میگه و ما تضمنه هذا الخبر من تسکیت دین محمول علی الاستحباب و التقیه. خب درسته، حالا ما استحبابو که نپذیرفتیم ولی حمله و تقیه کردیم. ببینید این استحباب مهمه اینجاها، چون اگر استحباب باشه این مال اگر مال طفل هم باشه زکات داره، بنابراین ولی میتواند زکاتش رو بپرده. در مورد بال بزرگترها مهم نیست، ولی مال طفل یه بحث اینه که اگر استحباب نداشته باشه دست دادن پرداخت زکات جایز نیست. ما اینه که اینجور نیست که بحث تأثیر نداشته باشه، تأثیر جدی داره. بعد ایشون داره که و ما تضمن و هذا الخبر من تفکیت دین محمول علی الاستحباب و التقیه، که ما هم از کنیم هم رو تقیه باید بشه. فإن جمهور اهل الخلاف علی ایجاب زکات فی دین و الاخبار الداله علی نفی عدم الوجوب کثیره، فلا بد من الجمع. حالا که تقیه هم یک وجه جمع میدونه ها اینا رو، ولی ما گفتیم اینا جمع عرفی نداره، باید طرحش کرد اون تقیه در بعد از این که روایت ترک کردیم. حالا این روایت حالا چطور شده که صادر شده؟ اگر صادر شده باشه میگیم تقیتا صادر شده. عمدش اون قطعه دومش هم یه معنی جالبی میکنه، میگه و اما نفی الزکات فی ما علیه من الدین فمحمول ایضا علی عدم بقاء این المال حولا عنده کما تدل علیه اخبار الغیب. میگه مستقبله که مال غصب کرده مالی که نمیمونه، که احتیاج داشته اون مال باید یه سال در دست مستقبل بمونه. اگه قرار بود که احتیاج نداشت که غصب نمیکرد، پس میداد میرم. اینی که دستش باقی مانده این متعارف و نوع مواردش مواردی است که مالش باقی نمیمونه. اما نفی الزکات فی ما علیه من الدین فمحمول ایضا علی عدم بقای این المال حولا عنده کما علیه اخبار الغرض. در اخبار الغرض اینه که شرط زکاتش اینه که در نزد مستقلان یک سال بمونه، اینم محموله و این از یه سال نمیمونه. خب بالاخره طبیعتا موضوع زکات هم نداره با اینها. خب حالا دیگه این بقیه بحثا باشه. بایه یعین تاجر و طالب الینه، اون کسی که به اصطلاح تاجر تعیین میکنه مالش رو، در نتیجه مالش. حالا یه توضیحی این داره، من اینو دقت بفرمایید، اینو میخواستم توضیح بدم ولی دیگه وقت ندارم من برم. فلا یزال ماله دینه، این فلا یزالش چی میخواد بگه؟ اگر اینجوری که ما معنا کردیم این فلایزالش چی میخواد بگه؟ اونجوری که مرحوم فیض معنا میکنه میگه این مال اصلش دین بوده، اینم باز تأخیر میندازه میذاره هنوز به اصطلاح دین بمونه. اون فلایزال رو خوب میشه خوب معنا کرد، ولی فلایزال مال و دینم بنابر اون تفسیری که ما کردیم اینو چجوری باید معنا کرد؟ این نکته ای داره که انشاءالله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.